أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته عمدتاً فرمایشات مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملک تبریزی پیرامون بحث فناء فی الله، تجلی ذاتی و عبارتهایی از این قبیل رو بررسی کردیم. دیدیم که مرحوم میرزا جدا از این که توحید رو هدف قرار میدن، توحید رو اصل میگیرن، غیر توحید رو هر هدفی که باشد ابتر و ناقص میدونن، که شبیه فرمایشات مرحوم حاج ملا حسین قلی و سایر بزرگان مرحوم آست احمد آقا بود، شروع میکنن چند گام مسئله رو جلوتر آوردن، یعنی وارد یک بحث فنی اجتهادی میشوند که حالا با توجه به ادله‌ای که ما داریم باید این بحث لقاء الله رو چه کار کنیم. چون عارف اگر عارف راستین باشد و در مسیر حق باشد، به هیچ وجه در ممشا و مسیری جز مسیر شریعت حرکت نمی کنه. عارف اگر که در مسیر صراط مستقیم عرفان باشد، به دنبال کارهای بازاری نباشه، به دنبال خودنمایی و خودفروشی نباشد، به دنبال اینکه دیگران رو به دور خودش جمع کنه نباشه، یعنی در همین مسیر عبودیت، مسیر شریعت حرکت کنه و واقعا عارف باشد نه عارف نما، خود را به هیچ وجه از شریعت منفک نمیبینه. واسه همین کاملا در مطالب خودش، در حرکات و سکنات خودش و از همه مهمتر در اعتقادات خودش به سراغ شریعت می رود و از شریعت، تعبیر خود این بزرگوارانه، از مشکات نبوت اخذ می کند، اون چیزی که دریافت کرده رو با میزان شرع می سنجد و ابهامات خودش رو به واسطه شریعت حل می کنه و اصلا به شریعت میگه تو مسیر را به من نشون بده، من میخواهم برسم به او هدفی که تو ترسیم میکنی برای من، به آن هدفی که تو برای من مطلوب میدانی، با همون راهی که تو به من میگویی. من این وسط هیچم، همه چیز شریعت است، همه چیز دین است. واسه همین به هیچ وجه نمیتونه یک عارف حقیقی نسبت به گزاره‌های شرعی بی‌اعتنا باشه و نسبت به اونها بی‌تفاوت حرکت کنه، خصوصا جریان مکتب عرفانی نجف که در کلام مقام معظم رهبری یک اشاره شد به این مسئله. چندین بار ایشون فرمودن حضرت آقا که مکتب عرفانی نجف مکتبیست جوش میده از دل شریعت. در جایی میفرمان حسن این جریان، حسن این مکتب به این است که دنبال الفاظبازی و کارهای مندرآوردی نیست، بلکه با یک خبرویت و قدرتی از متن شریعت این دستورات رو استخراج و استنباط کرده. فلذا میزا جواب آقای ملکی به عنوان اولین تقریبا عارفی در این جریان که فرصت پیدا میکنن در لباس تألیف معارف قرآن و عطرت، معارف مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی رو عرضه بفرمایند، خب اولین بحثی رو که شروع میکنن در این مسئله این است که خب متن شرعی چه میگوید. نظرات رو بررسی کردن، کار فنی و اجتهادی کردن، جمعی رو ارائه دادن نسبت به روایات و آیاتی که در ظاهر متعارض بود. حالا در صفحه 44 ما ادامه فرمایشات ایشون رو مرور داشته باشیم. در صفحه 44 از طبع جناب آقای صادق حسنزاده، باز مرحوم میرزا چند عبارت از صحف روایی و ادعیه ما نقل می‌فرمایند که ظهور در همین حب الهی، ظهور در لقاء الهی و مسائلی از این قبیل داره. بعد می‌فرمایند عزیزم، بعد از ذکر این مسائل که عرض کردیم، خب تمام این عبارت‌ها رو بنا نیستش که ما بررسی کنیم، پیگیری کنیم، اصل رساله رو انشالله سربران ازش استفاده خواهند کرد، متمتع خواهند شد. اون چیزی که هدف ماست این بود که فنا و تجلی ذاتی رو در دل عبارت‌ها، لقاء الله رو در دل عبارت‌های این بزرگواران برای خودمون روشن کنیم. مرحوم رضا جواد اول به شریعت رجوع کرده، بعد هم خوب یک تبیین بسیار معقول متناسب با موازین شرعی از مسئله لقاء الله ارائه دادن. حالا میخوان با کسانی که منکر هستن انگار یا شک و شبهه دارن دوباره مواجهه‌ای داشته باشن، روایاتی رو نقل می‌فرمایند. تتمش این است: عزیزم، اگر از این قبیل عبارات که صریحاً در معرفت و محبت و وصول به مقام قرب و وصال معنوی بخواهم عرض کنم، یک کتابی می شود، لاسیما در ادعیه و مناجات ائمه خدا. فرمایید اگر من بخوام همه اون چیزهایی که در شریعت راجب اصل معرفت اومده، راجب لقاء الهی اومده، راجب قرب و وصال معنوی خدا اومده رو بگم، این یک کتاب میشه. یعنی تلویحا دارن اشاره میفرمان که این مسئله فراتر از تواتر است و جای شک و شبهه نداره. اگر قرار باشه تواتر جای حجت باشد و تواتر جای ما رو به یقین برسونه، جاش اینجاست. خصوصا در ادعیه مناجات ائمه هدا و اینها که نقل کردن، یعنی اصلش رو میفرمایند در ادعیه و مناجات هست که پیدا میشود. سرش هم مشخصه، چون ائمه علیه السلام وقتی که سائلی میاد محضرشون سوال میکنه، پرسشگری میاد از خدمتشون سوال میکنه، موظفند به وظیفه الهی و رسالت الهی که برای خودشون تعریف کردن متناسب با فهم و درک مخاطب پاسخ بدن. واسه همین معلوم نیست حرف نهایی حضرت همین چیزی باشد که به این سوال و مخاطب گفتن. اشتباه نمی فرمایند، غلط نمی فرمایند مطلبی رو، تغییر نمی فرمایند مطلبی رو، منتها معلوم نیست که همه واقعیت رو به مخاطب گفته باشند. و بلکه الا ماشاءالله ما روایاتی داریم در این زمینه که تأکید می کند که ائمه علیهم السلام با افراد متناسب با ظرف و فهم خودشون صحبت کردن. اما در ادعیه دیگه این مسئله و مشکل وجود نداره. یعنی دیگه ادعیه مخاطب عوام و ناس نیستن، مخاطب سطوح مختلف از مردم نیستن که بخوان حضرات تقیه کنن و همه معارف رو بیان نکنن. مخاطب خود خداوند است، واسه همین سفره دل رو باز میکنن و سطح معارفی که در ادعیه مطرح شده نوعاً بالاتر از معارفی است که در روایات پرسش و پاسخی است. واسه همین بعضی از بزرگان ما، خصوصا حالا بنده الان موردی اگر خاطرم باشه بخوام عرض کنم، رهبر فقید انقلاب قدس الله نفسه و زکیه، تأکید دارن که ما بخوایم معارف اهل بیت رو اخذ کنیم، باید همون ابتدا در ذهن خودمون درجه بندی کنیم. اون درجه اول و اون رأس معارف رو در ادعیه و مناجات بریم سراغش، چون مخاطب مردم نیستن، مخاطب خداست. بعد در مرحله بعدی خطب است، اون خطبه هایی که حضرات انشاء می فرمودن، چون خطبه ها عموماً مکتوب می شد، عمدتاً نوشته می شد و پخش می شد در بلاد اسلامی، بالاخره خب حضرات رعایت می کردن که اون افراد تیزهوش خوش ذهنی هم که قرار است بهره‌مند شن دیگه، اگر نخوان اهل بیت علیهم السلام اون قشر رو هم مورد التفات قرار بدن که یقیناً هلاک میشن، اون رسالت الهیشون باز اقتضا میکرد که خب مطلب رو طوری بگن که اون افراد زبده جامعه هم بتونن استفاده کنن. در مرحله سوم اونهایی است که مناظراتی وجود داره، پرسش و پاسخ، اما پرسشگر شخص دانشمندی است. یعنی به عبارت دیگر هر چقدر پرسشگر برای ما احراز بشه که شخصیت تیزهوش‌تر، بافهم‌تر و خوش‌فهم‌تری است، از اون روایت بیشتر میتونیم استفاده کنیم و اطمینان حاصل کنیم که حرف نهایی امام است. اما هر چقدر مخاطب عام‌تر باشد، ظرف ادراکی پایین‌تری داشته باشد، فهم کمتری داشته باشد، طبیعتاً خب به همون اندازه اعتبار فرمایش از درجه بالا به درجه پایین تنزل میکنه. واسه همین مرحوم میرزا جواد آقا میفرماین که خب خصوصا در ادعیه و مناجات ائمه خداست که این سنخ معارف زیاد پیدا میشه. حالا میفرمایند و اینها که نقل کردم اخباری است که اسناد معتمده و معتبره دارند و علمای امامیه اینها را تلقیه به قبول کردند و از این قبیل خیلی هست. مثلا چه مقدار در اخبار تجلی حضرت او جل جلاله و اسماء او به نور عظمت و در دعاها و از همه بالاتر در قرآن مجید وارد شده است. دعای سماط را که همه علما می‌خوانند و چقدر در ادعیه ورزقن النظر الى وجهک و در بعضی ها ولا تحرن النظر الى وجهک الکریم وارد شده. و در مناجات خمس عشر چه مقدار تصریحات به وصول و نظر و لقاء و قرب و معرفت وارد شده. و بنده آنها را اگرچه به جهت عدم ثبوت سندش ذکر نکردم، ولیکن برای مقلدین علماء اعلام همه آنها حجت است. اسکات خصم مرحوم میرزا جواد آقا، محدث نوری که با عرفان به این معنا بیگانه است، با محی الدین به شدت میتازد و برخورد میکند. خود محدث نوری همین مناجات خمس عشر رو تایید فرمودن، در خاتمه مستدرک ذکر فرمودن. خب میفرمایند مثل جناب محدث نوری، مانند جناب محدث نوری هم خب این ادعیه رو میبینن درش تعامل کنن، دیگه جایی برای مخالفت با عرفان پیدا نخواهد شد. مرحوم مجلسی جایی برای مخالفت با عرفان و مسائل عرفانی پیدا نمیفرماید. چرا؟ فرمایش مرحوم میرزا جواد است. چرا؟ به جهت اینکه آن مناجات رو علمای اعلام میخوانن. میفرمان چرا حجت است برای مقلدین؟ چون خود خدا علما میخونن، خب طبیعتا مقلدینشون هم از اون حظ میکنن و مطالبش رو امضا دارن، شک و تردیدی در مطالب این روا نداشتن. و هاکذا در الحاقی دعای عرفه حضرت سیدالشهدا علیه السلام، آن همه تصریحاتی که واقع شده است با اینکه علمای اعلام میخوانند، بنده به جهت عدم ثبوت ذکر نکرد. لب فرمایش مرحوم میرزا چیست؟ میخوان بفرمان در شریعت مستندات بسیار زیاد، اگر زم بشود و در کنار اونهایی که سند خیلی محکمی ندارد قرار بگیره، دیگه کوچکترین جای شک و شبهه قرار نمیده، یعنی فوق تواتر رو دارن ادعا میفرمان. و در ابتدا عرض شد که این تعبیرات را حمل بر لقاء ثواب کردن خلاف نص است، و اگر احیاناً در اخبار رؤیت و لقا را تفسیر به ثواب کرده باشند، قطعاً از این جهت خواهد شد که سائل از رؤیت غیر از رؤیت چشم نمی فهمیده است. چنان که خلت حضرت خلیل علیه السلام را هم در جواب بعضی از سائلین حضرت رسول صلی الله علیه و آله به غیر معنای دوستی تفسیر فرمودند. دارن اشاره می‌فرمایند که اگر روایتی پیدا شد لقاء الله رو به لقاء ثواب معنا کرده بود، این دقیقاً به همون نکته‌ای برمیگرده که ما عرض کردیم، یعنی به خاطر اینکه سطح فهم مخاطب رو در نظر می‌گرفتن. اون مخاطبی که هر کار براش بکنین از رؤیت جز رؤیت مادی و با چشم سر نمی‌فهمد، خب طبیعتاً حضرت اون رو هم در ورطه اشتباه و در ورطه هلاکت نمی اندازند. خب این که حالا فرض کنی لقاء اللهی وجود ندارد و همه چیز لقاء بهشت است و لقاء نعمات بهشتیست، چه مقدار آفت داره؟ این که فکر کنه خدا جسم است چه مقدار آفت داره؟ خب طبیعتا قابل مقایسه نیست. واسه همین حضرات خب واقعا بالاخره لقاء بهشت هم حظی از لقاء الله هست و مرتبه از لقاء الله رو دارد. برای همین خب میفرمان شاهدش هم این که خب میبینین چیزای مسلمه، مثلا ابراهیم خلیل الله یعنی دوست خدا، محب الله، حبیب الله. من تو حضرت همین هم بعضی وقتا چون معنای محبت و دوستی رو طور دیگری میفهمیدن، خب خلیل الله بودن حضرت ابراهیم علیه السلام هم طور دیگر تفسیر کردن. بعد میفرمان چرا که اگر بدان سائل این طور تفسیر نفرماین کافر میشود، چون او از همه دوستی غیر از محبت آدمیان را به هم دیگر فرض نمیتواند کرد، و آن هم که واقعا کفر است. اگر فکر کنیم واقعا حضرت ابراهیم دوست به همین معنای دوست انسانهایی بودن که بالاخره با هم دوستی انسانها دوستی بین حضرت ابراهیم و خدا بود، خب این معنای کفر است میفرمان. خب برای کسی هم بیشتر از این نمیفهمه، پیامبر خب در اون سطح عالی معارف توضیح نمیفرماید. باری اگر زیادتر از اینها که عرض شد میخواهی، رجوع کن به ادعیه و مناجات ائمه خدا علیهم السلام و در اخباری که در ثواب اعمال وارد شده است، مثلا دعای رجبیه که سید ابن طاووس رحمه الله آن را به سند عالی در اقبال از توقیع مبارک حضرت امام ارواح العالمین فداه روایت کرده از امام زمان، و قطعا خودشان می‌خواندند. می‌فرماید دعایی است از دعای هر روز ماه رجب. می‌فرمایند اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المأمونون علی سرک الی ان قال، یعنی تا اینجا شاهد ماست، و به مقامات کلتی لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقک ردقها و فتقها بیدک. من ترجمه آیه حسنزاده را عرض می‌کنم. من بار خداوند من از تو می‌خواهم به معانی همگی آن چرا که والیان امر تو که مأمون بر اسرار تو بودند تو را بدان معانی می‌خواندند، تا اینکه می‌گوید و به مقامات تو آنچنان مقاماتی که هیچ فرقی میان آنها و میان تو وجود ندارد مگر آن که آنها بندگان تو و مخلوق تو می باشند، فتق و رتق آنان به دست توست. تعبیر چیست؟ می فرمایند اگر در دل ادعیه و روایات ائمه علیهم السلام نگاه کنیم، مسئله فنا خودش رو به ما نشون میده. هیچ عارفی بیش از این چیزی که امام زمان علیه السلام و ارواحنا له الفدا فرمودن تا حالا ادعا نکرده که به مقامات کلتی لا فرق بینها و بینک، هیچ فرقی بین انسان کامل و تو نیست ای خدا، مگر این که اونها همه کمالات تو رو به نحو غیر استقلالی دارن، الا انهم عبادک و خلق، اینها عباد و خلقند. چقدر هرچه خدا دارن انسان فانی فی الله هم داره. خدا بل اصاله به واسطه غنای ذاتی خودش با استقلال خودش و همه انسانهای فانی و اولیاء الهی به واسطه فناء در خدا و اینکه وجودشون رو آینه اون اسماء و صفات کردن. قشنگ از متن دینی دارن مرحوم میرزا جواد آقا استنباط میفرمایند و حالا دیگه ادامه بدون متن رو فراوان از اینها عدل شواهد دینی در صدد هستن مسئله لقاء الله و فناء فی الله رو ترسیم بفرمایند. چند صفحه بیاییم جلوتر، در صفحه 59 بعد از اینکه با شواهد متعددی رو ذکر میفرمایند میگن عزیز من انصاف بده، این همه آیات و اخبار و ادعیه وارده به تعبیرات مختلفه را ممکن است که انسان رد نماید؟ اگر از حیث سند اعتبار میخواهی، درجه تواتر اگر 40 تا گفتن، من 500 تا بلکه 1000 تا سند برای تو بیاورم، و حالان که قرآن سند نمیخواهد، و اگر دلالت بخواهی از نص بالاتر نمیشود، و دلالت بعضی از این الفاظ که نقل شد ابدا شکی و محملی و احتمال مجازی در آنها نیست. رفقای طلبه کاملا متوجهن که مرحوم میرزا دارن چیکار میکنن. ما اگر بخواهیم به یک روایت اطمینان پیدا کنیم باید 3 جهت کار انجام بدیم. یکی از جهت سندی است، آیا انتصاب این روایت به معصوم صحیح است یا نه. یکی از جهت دلالی است، حالا این روایت چه میخواهد بگوید، آیا وجه دیگری هم قابل حمل است معنای روایت یا نه. و یا از نظر حالا جهت صدور میگن که آیا روایت تقیه‌ای هست یا خیر. مرحوم مرزا میگن خب تقیه که اصلا فرضش نمیرود در این مسائل، اما در مسئله سند عرض کردم اگر 40 تا سند داشته باشد چیزی می شود متواتر، می فرمایند من 500 تا 1000 تا برای شما روایت میارم و آوردم، حجم فراوانی رو آوردم، و قرآن هم که اصلا نیاز به سند نداره، چون قدر آیات قرآن رو هم بررسی کردم. و اگر از نظر دلالت هم می خواهید، دیگه دلالت یا ظاهر است یعنی ظهور دارد در یک معنای اما احتمال خلاف داره، یا نسته یعنی اصلا احتمال خلاف نمیره، معنا پوست کنده شده در مقابل مخاطب قرار میگیره. خیلی از این هایی که ما آوردیم در این 50 و چند صفحه اینها نص است، اصلا احتمال خلاف در اونها نمیره. بلی انسان باید ملتفت باشد که لقای حضرت او جل جلاله مثل لقای ممکن نیست، و رؤیت او با چشم نیست و مثل رؤیت جسمانیات نیست، بلکه رؤیت قلبی هم منزه از کیفیت رؤیت متخیلات، و رؤیت عقلیه هم منزه از کیفیت رؤیت معقولات است. چنانچه حالا ادامه می فرمایند فرمایششون رو باز دوباره در صفحه 63 بعد از ذکر مطلبی تحریص می فرمایند بر مسئله لقاء الله، و اینکه حالا ما این بحث لقاء الله رو که دیگه تثبیت کردیم که در شریعت شکی ازش نیست، خب باید انسان این سیر و سرکه بجوشد، جلز و ولز بزند برای اینکه برسد به این قله، چاره‌ای ندارد برای اینکه چون اسفند بر روی آتیش دغدغه مسئله لقاء الله رو داشته باشه. همون چیزی که خب در فرمایشات مرحوم آصف احمد آقام بود، در فرمایشات بزرگان دیگه هم بایش مواجه شدیم. فرمان باری انسان اگر بخواهد که عوالم را بالکشف و شهود به دست آورد، باید بزرگی مقصود را به قدر خود تعیین نماید و بداند که طالب چیست و عظمت مطلوبش به چه اندازه است تا جدش در طلب لایق مطلوب باشد. مثلا طالب کت خدایی ده جدش قطعا به اندازه طالب سلطنت عالم نمی شود. کسی که میخواد یک دهیار بشود، اون کسی که میخواد امپراتوری جهانی راه بیندازد، یقینا یه اندازه نیاز نیست تلاش کنند، اون خیلی راحت تر انسان می شود صاحب دهی شود تا اینکه بخواد صاحب جهان شود. ولی چون مطلوب یعنی لقاء الله بزرگی و عظمتش در شرف و نور و بها و سلطنت و لذت به اندازه ایست که عددا تصور کنه او را لاسی ما مبتدی نمیتواند بکند، بلکه هرچه تصویر نماید یکی از هزاران حقیقتان نخواهد شد، لذا اجمالا باید قیاس به قدر معقولات و معلومات خود نماید. شرمایان حالا من این عبارت ها رو دارم میخوام بگم من که شما بفهمید چیست این توحید، میام براتون مثال هایی که بفهمید میزنم، چون تا سالک در راه سلوک قرار نگیره و سالک راه رفته نشود نمیفهمد که من دارم از چی صحبت میکنم. حالا مثال هایی میخوام بزنم که امثال حقیر اینها رو متوجه شیم و عظمت توحید رو درک کنیم. مثلا شرافت هایی که در عالم حق و شهادت میبیند از بزرگان دنیوی و قرب سلاطین و خود سلطنت و سلطنت های تمام عالم را فرض کند و بعد از آن قیاس کند سلطنت آسمان ها را ببیند که چه درجه عظمت و شرافت میبیند. این دو کار اول. اونه تو این دنیا نهایت چیزی که انسان میتونه بهش برسه چی؟ حالا آسمون ها هم فرض کرد چی؟ رو زمین هر چی بود مال تو، تو آسمون هم هر چی بود مال تو. حالا آن وقت قیاس بکند عالم محسوس را به عالم غیب ملکوت و جبروت و غیره. تا الان گفتم همه عالم ماده مال تو، حالا فکر کن اگه همه عالم مثال مال تو بخواد باشه چی میشه؟ همه عالم عقل بخواهد مال تو بشود چه میشود؟ آن وقت برگردد در کیفیت سلطنت سلاطین دنیا فکری کند، آن وقت به سلطنت معنوی قیاس بکند، خواهد دید که مدت سلطنت این سلاطین که چند سالی بیش نیست نسبتش به سلطنت ابدیه چه خواهد؟ یعنی هم کمن قابل مقایسه نیست هم کیفن. بعد اشاره می فرمه کیفن هم زیاده به جهاتی چند نیست که هزاران نقصا در اون موجود و متوقع است. یعنی یک سلطنت دنیایی سلطنت همراه با هزاران لخرخنه، سلطنت معنوی سلطنتیست در کمال عز و قدرت. اما سلطنت معنوی سلطنت واقعی است، مثل سلطنت انسان است به اعضای خود و قوا و خیال خود. مثلا ملاحظه نماید که در وصف سلطنت اخروی از جمله اخباری که در باب سلطنت اهل بهشت وارد شده است که فرمانی از جانب حضرت تعالی برایش می‌آورند که در آن نوشته شده جعلت که حیا لا تموت و تقول للشیء کن فیکون. اون چیزی که مؤمن در اثر ولایت الهی و فنا فی الله پیدا میکنه این است که، حالا تعبیر مرحوم رضا این است که انسان میمیرد نامه پیک و بشارتی از طرف خداوند متعال میآید به سمتش و میگه که مفادش اینه، تو رو قرار دادم بنده من زندهی که مرگ نداشته باشد و طوری قرار دادم که به هر چیزی میخواهی بگویی باش آن چیز موجود باشه. حالا می فرمایند و بالجمله آن سلطنتی که خلاق عالم برای هر انسان صحیح المشاعر در احداث صور خیالی عطا فرموده، نظیر و فوق آن را برای بندگان خاص خودش از انبیا و اولیا در این دنیا و به جمهور و یا همه اهل بهشت در آخرت در احداث و ایجاد اعیان خارجیه به اذن الله کرامت می فرمایند. فرمان قدرت تخیل چی داره انسان در این دنیا؟ که با قدرت تخیلش هر کار بخواهد میتواند بکند و محدودیت ها رو برداره. ولی انسان و انسان فانی فی الله کسی است این قدرت تخیل ما خب در عالم تخیل هر کار بخوایم میکنیم. ولی الله کسی است که در عالم ماده میتواند هر کار خاص بکنه. اون قدرت تخیلش در عالم تخیل محصور نمیشه، بلکه نه تنها در عالم ماده، که در جمیع عوالم اراده او همه چیز رو تغییر میده. دارن ترغیب میفرمان به سمت قله توحید دیگه، میگن شما اگر این توحید در جانتون بنشیند و خداوند تجلی کند، الان شما اراده میکنید تو ذهنتون هرچی میخواد تغییر میکنه، ولی خدا در همین دنیا اراده میکند عالم رو با این ارادش تغییر میده. و حالا اونهایی که در این دنیا به درجه ولایت نرسیدن از اهل بهشت شدن، اما در آخرت اونها حالا میفرماین همه یا بعضیشون کاملا مبنای صدرایی است، همه یا بعضی از اینها این قدرت رو در بهشت پیدا میکنن. خلاصه اگر انسان هر مطلبی را با عقل بسنجد خواهد دید که درجات و حدود اشیا همه در جای خود و از روی عدل است، و اگر عقل را کنار بگذارد آن وقت حکمت باطل و بدن فرق میانه نور و ظلمت خوب و بد و زی و شریف نخواهد ماند. دیگه ادامه میدهند و توضیحاتی مفصل از پیرامون بحث عظمت لقاء الهی و اینکه انسان اونقدر هرچه بخواهد در لقاء الله پیدا می شود که دیگه وجهی ندارد عمر خودش رو برای چیزی غیر توحید بخواد صرف کنه. مرحوم میرزا غیر از این دو فرمایش دیگر رو هم حالا حضرت استاد در متن اصلی میارن، و یکی ناظر به این است که فناء ذاتی بالاترین مقامی است که انسان میتونه به او برسه. این همان بخش انتهایی رساله لقاء الله است که به زبان عربی نوشته شد. میفرماید مرحوم میرزا فاذا تجلا جل جلاله لنبی اولی بذاتهی، زمانی که تجلی ذاتی برای یک پیامبر یا ولی الهی رخ میدهد، فلا یرا شیئا غیره، هیچ چیز غیر خدا اون ولی خدا نمیبیند، حتی نفسه و رؤیته، حتی خودش و دیدن خودش رو هم ادراک نخواهد کرد، و فنا عن العالم عن نفسه و عن فنائه، از عالم فانی شده است، از خودش فانی شده، و عن فنائه، از فنای خودش هم فانی میشود، و بقا بربه، اون موقع است که باقی به الله میشود. همون انسانی که تا الان توسط بت نفس خودش مدیریت میشد، الان توسط نور الهی مدیریت میشه. خب این بقا به رب پیدا میکنه، فایدهش فیخبر عن الواقع. انسان هایی که در مرحله سیر و سلوکند یا اصلا نیستن در این وادی، هنوز به فنا نرسیدن، اینها همش از دریچه تصورات خودشون، از دریچه علم خودشون با عالم ارتباط میگیرن. اصلا این اطلاعاتشون خیلی وقتها درست است، خیلی وقتها غلط. اما انسانی که فانی فلاح شده است، این انسان از نفس واقعیت ها خبر میده. این تصورات واسطه او و معلومات نیستن. عبارت فنیش این است که به حقایق علم حضوری پیدا میکنن، نه علم حصولی. اون موقع خیلی راحت میگوید لیسف دار غیره دیار و علینا رحمت الملک القفار، لیسف دار غیره دیار، در عالم جز خداوند هیچ حقیقت اصیل دیگری وجود نداره. وحدت وجود برای انسان در این حالت کشف میشود. سر وحدت وجود درنن خواهیم استاد. و هازا هو آخر المقامات، رسیدن به اینجا انتهای مقامات دیگه سلوکیست. ولا متمع لأحد نبیان کان اولیان بشران کان و ملکان فی غیره، دیگه انسان طمع به بیش از این نمیتونه داشته باشه، چون بیش از این چیزی در عالم وجود نداره. حالا من خواهشم اینه سروران این عبارتها رو مرور بفرماین، در صحیفه ذهنشون یادداشت بفرماین، ببینیم چقدر این بزرگان فرمایشات هم رو خوب تونستن تفسیر کنن. مرحوم آقای حداد با زبان فلسفی میدهند به همین فرمایش مرحوم میرزا جواد آقا. مرحوم آقای حداد میبینین چقدر، با اینکه اون عالم مرحوم میرزا جواد آقا درس خارج فقه دارد در قم، مرحوم آقای حداد نه، اصلا تا سیوتی بیشتر نخوندن، اما هر دو از یک افق توضیح میدهند و اتفاقا اون شخصی که به ظاهر سواد علمی نداره تبیین فلسفی راه میده، شخص عالم مرجع تقلید تبیین ذوقی و عشقی راه میده و کاملا در این وادی توحید میبینیم که معادلات ظاهری ما به هم میخوره. در فرمایش دیگری همیشون دارن پیرامون لقاء الله که دیگه این هم حضرت استاد در رساله خودشون نقل فرمودن و دیگه به نظر میرسه که حتما باید بخونیم و اونم اینه: و به بالی ان هذه النفوس الضعیفه اذا انکشف لها انوار بعض العوالم العالیه يتخیلون انه نور الواجب تعالی من جهت ضعف مدارکهم و قلت معرفتهم کما یحکا ذالک لبعض العظماء من الاولیا فضلا من غیرهم. بعضی از نفوس که کشش توحید رو ندارن، اینها سیر و سلوک میکنن و عوالم رو که طی میکنند، بعضی از انوار که براشون کشف میشه چون تصور صحیح نسبت به مسئله توحید ندارن، چون قبلا براشون مسئله توحید و بی نهایت بودن خدا حل نشده، گمان میکنن که این نورها نور ذات اقدس الهی است. در همون مرحله متوقف میشن و فکر میکنن که به مقصود خودشون رسیدن. میفرمان این نیست جز این که اینها ضعف ادراکی دارند و معرفت کم دارن، هم سعه وجودیشون کمه، هم از قبل تصور صحیحی نداشتن نسبت مسئله. بعد میفرمان همونطور که برای بعضی از عظما از اولیا همین اتفاق افتاد که احتمالا اشاره به شیخ احمد احسقایی دارن. فرمایش مرحوم میرزا این نکته رو هم روشن میکنه که حالا بعداً بهش مفصل تر خواهیم پرداخت. اون اینه که سر تأکید عرفای مثل جناب محی‌الدین و بعضی دیگر از بزرگان بر مسئله وحدت وجود این است که تا مسئله وحدت وجود حل نشود سلوک انسان با مخاطر است، مگر اینکه بله کاملا در دستی که استاد کاملی باشد، وگرنه انسان اگر بخواهد سلوکی کنند مانند سلوک شیخ احمد احسایی و خیلی دیگر از بزرگان، اگر درست مسئله توحید قرآنی براش حل نشود در مراتب راه متوقف میشه، نور عظیمی رو میبینه، گمان میکنه خب این نور الهی است. در احوالات شاگردان مرحوم انصاری داریم، یکی از شاگردانشون من به معیت با خدا رسیدم، همیشه خدا با من است. من چرا به این نتیجه رسیدم؟ من همیشه نوری رو در خودم رو در یک ظرف نور، در یک آغوش نور احساس میکنم، یک حاله از نور دور من رو فرا گرفته. مرحوم انصاری میگن اشتباه است، این نور توحید نیست، این نور وضوع شماست. الوضوع و نور، نور وضوع شماست، نور توحید نیست. وقتی نور وضوع و توحید رو بعضی ها اشتباه میکنن، طبیعی است که اسماء و صفات الهی رو با مثلا ذات الهی نتونن تفاوتش رو تشخیص بدن. اینجا که بزرگان این مکتب میگوین یا باید حتما دلداده محض یک استاد کامل باشد در این مراتب انسان، و یا اینکه مسئله کاملا از قبل براش شفاف شده باشه. فرمایشات مرحوم میرزایی کم به طول انجامید، من تا عبارات ایشون اونقدر پرروح و تلنگر بخش بود، برای منده بیداری بخش بود که قرائت کردیم. اگر بخوایم سر فرمایش هر کدوم از سروران همینقدر بیستیم که خب یقینا فکر کنم جلسه اجازه نمیده، منتها خب مسئله فناء فی الله و فناء خداوند متعال از اون مسائلی است که جاش هست روش وایسیم و بیشتر صحبت کنیم. انشاءالله در جلسه آینده فرمایش بقیه بزرگان این جریان رو مطالعه و ملاحظه خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.